ولی کم فرق. این در رگانم خون وته، این پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا اهر من، ایران من، ایران من، ایران من، ایران من.
اگر 100 تا از این حوادث رو هم مشاهده می کنید ناامید نشید. این توصیه قطعی و اصلی من، ناامید نشید. همه چیز امید بخش برای ما، همه چیز نوید دهنده است برای ما. ما یک ملتی هستیم که عوامل مجد دهنده در پیرامون ما و در درون ما به مراتب بیشتره از عوامل مایوس کننده و امید کننده. اینا رو، عوامل مجد دهنده رو ببینید، پیدا کنید، اونها دلگرم بشید، به خدای متعال توکل کنید، قصدتون و نیتتون رو خالص کنید و بدانید که خدای متعال شما رو کمک خواهد کرد و مدد خواهد کرد.
اصلا یک وضعی بود،
هواپیما اومد اینجایی
دو تا زد، یکی به گوشه بانک سپه زد و یه دونم ارسل زدم توی بازار.
صدای مهیبی داشت که مغازه لرزید. یه لحظه وقتی بمب که اصابت کرد همه جا تاریک شد، اصلا سیاه.
در کنار بانک فضل‌الحسنه جواد‌العمه قم هستیم که در تاریخ 1 بهمن ماه 1365 به وسیله هواپیماهای بسیون منهدم شد.
همه غافلگیر شده بودند چون حتی صدای دلهره‌آور آژیر هم آماده ایشان نکرده بود. همه یک سره به اصل فاجعه دعوت شده بودند.
من آژیر متوجه نشدم بزن، یعنی بدونست که آژیر نبود، یعنی ما تو مغازه که بودیم صدای آژیر نشنفتیم. هواپیما که اومد میدونستیم خطرناکه وقتی میاد، تا اومد ما رفتم پشت پناهگاه قایم شده. یه ماشین مینی بوس بچه ها رو میبرد مال گروه سرود بودن. این بنده های خدا این وسط همین جلوی بانک سپه گیر کردن، نمیدونستن خارج بشن. فکر نمی کنم کسی دیگه توشون سالم بود از این بچه ها، تمام سوختن.
ردیف 1600.
صدام وقتی که دید که جنگ به این مرحله رسیده که به بنبست رسیده، به این نتیجه رسید که با بمباران شهرها فشار اجتماعی رو بر نظام اسلامی زیاد کنه. در قم رادیوی وجود نداشت و رادیو تهران رو مردم دریافت میکردن. وضعیت قرمز و سفید قم و تهران خیلی وقتا متفاوت بود، یعنی وقتایی بود که در تهران وضعیت سفید بود در قم قرمز بود، یا در قم سفید بود در اونجا قرمز. به همین جهت مردم قم در واقع چیزی برای این که بتونن بفهمن که حمله هوایی بناس انجام بشه نداشتن.
تشییع جنازه افرادی که در این مناطق شهید شدن رو مشاهده میکنیم که در تاریخ 9 بهمن ماه 1365 توسط نیروهای دستی به شهادت رسید.
شهرهای داغدار بیش از هر جایی نیاز به اعلام خطر را درک میکنند و حالا آرزو و ماجراجویی سالها پیش یک جوان قومی نیاز ضروری شهر داغدارش بود.
ایشون چون که هنرستان درس میخوندن، رشتهشون فنی و الکترونیک بود، علاقه به کارهای فنی رادیو و بی سیم و این چیزها زیاد داشتن.
من متولد زواره اصفهان هستم ولی از حدود 4 سالگی در قم دیگه من بودم و به همین جهت در واقع با فضای مذهبی و انقلابی قم در واقع همیشه همراه بودم.
چون خب خانواده ما نسبتا شلوغ بود، ایشون برای اینکه راحت‌تر باشن و خودشون با خودشون باشن یه اتاق طبقه بالا انتخاب کرده بودن، اینجا کارگاهشون بود. وقتی نگاه می‌کردی این اتاق پر از سیم و پیچ و رادیو و...
از ابتدا ما این کلماتی مثل خمینی، مبارزه و این جور موارد رو از بچگی می‌شنیدیم در محیط خونه.
یه موقع با خوشحالی به ما خبر دادن که من موفق شدم بی سیم هم درست کنم و اخباری که مربوط به امام و انقلاب هست امواجشو پخش کنم.
من بخاطر اینکه در ایامی که انقلاب داشت شکل میگرفت ما دانش آموز دبیرستان بودیم، هنرستان بودیم و چون در رشته الکترونیک هم درس میخوندم، به این بحث ساخت فرستنده های کوچک و کوتاه برد در واقع خیلی علاقه داشتم. سلام علیکم. وقتی که می دیدم که خب این آموزه های دینی و انقلابی در رسانه اون زمان انعکاسی نداره، خب به این فکر می افتادیم که به جور شکلی موضوعات دینی رو برای مردم پخش بکنیم.
اصلاح نمی شود امر عوام این امت مگر بعد از آنی که
در دهه 50 فرستادن صدای نهضت فقط به چند خانه آن طرفتر خوشحالی و ذوق هم داشت، اما سالها بعد اضطراب جای این ذوق و شوق را گرفت. اضطراب رساندن صدای هشدار آن هم به همه شهر.
سال 64 سال بمباران ها بود، خیلی از شهرها بمباران می شدن در عمق خاک ایران از جمله قم. خب مراکز استان ها همه رادیو داشتن، برای خودشون ایستگاه های رادیویی داشتن، ولی قم برای خودش هیچ فرستنده ای نداشت که بتونه به مردم اعلام کنه وضعیت های هوایی رو که آیا وضعیت سفید وضعیت قرمز چیکار بکنن و به پناهگاه بتونن پناه ببرن. در میادین آژیرهایی نصب شده بود که اینها رو به صدا در می آوردن، ولی خب اینها در واقع کارات اولیه بود که خیلی هم همه شهر رو نمیتونست پوشش خبر بده.
توجه علامتی که همه سوی میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خدا تر و به پناهگاه بروید.
به همین جهت من این رو با یکی از دوستان یعنی جناب آقای داستانی اینو مطرح کردم، گفتم که این راهش فقط رادیوست. آقای داستانی اون موقع تو مجموعه فرمانداری فعالیت میکرد.
برای ماها خیلی زجرآور بود که نمیدونستیم، یعنی یه مسئول یه مجموعه خبر داره 5 دقیقه دیگه قراره الان مثلا هواپیما تو مسیر مثلا از عراق گذشتن دارن میان تا 5 دقیقه دیگه مثلا به قم میرسن خبر میدادن. خب این خب خیلی مهم بود که مردم بدونن که الان یه 4-5 دقیقه دیگه میرسن و بتونن بلاتون 4 5 دقیقه یه تعدادی جونشون حفظ کنن، به دلیل اینکه ما ضرورت اون کار، ضرورت در لحظه بود، ناچار بودیم که فقط و فقط از یه کار رادیویی استفاده کنیم، یا اینکه تو هر گفتم تو هر کوچه یه بلنگو بزرگ نصب.
وقتی که من این ایده رو با آقای داستانی مطرح کردم، ایشون گفتن بریم خدمت آقای خلیلیان که فرماندار وقت قم اونجا، بریم با ایشون صحبت کنیم، شاید ایشون بتونه کمکی بکنن به این مورد.
بعد ایشون رو معرفی کردم با آقای خلیلیان که قبلا این کارو داشتن، این کارش هم میتونه تو این بخش شما کمک کنه.
آنها تنها نبودند، حوادث داشت مثل یک مربی تیم را جمع می‌کرد و آدم‌ها را یکی یکی در مسیر هم قرار می‌داد.
این جانب عنوان حسن خلیلیان از بعد به ورود به قم بنیانگذار سپاه قم بودم. خب ببینید، آقای تباب و آقای داستانی از برادرایی بودن که خب تو انقلاب نقش داشتن، ارتباط داشتن با ما. اتفاقی که تو قم افتاد اصلا خطراتی رو قم تهدید میکرد که ما این خطرات رو به بعضی از مسئولین تذکر میدادیم، متوجه نمیشدن. دنبال کردیم که مستقیما اول از صدا سیما گفتن اصلا این امر چیز نیست، امکان نیست. بعد یکی یک مسئولین رفتیم خدمتشون، از قوه قضاییه، یادم ریاست جمهور، همه جا رفتیم، پاسخ منفی گرفتیم.
ایشون رفتن با حضرت امام به طور مستقیم و حضوری با حضرت امام این موضوع رو صحبت کردند.
امام مرحوم احمد حاج احمد آقا خواستند و تاکید کردن این کار انجام بشه.
فقط این نیروی انسانی نبود که باید جمع میشد. اگرچه آژیرهای جنگی ملاحظه جنگ زده بودند و کمبود در کشور را نمی کنند، اما در این دوره هم نمی توان از امکانات گذشت.
بعد از صدا سیما اعلان کردن که آیه امکاناتی رو بر شما فراهم شده، فقط صرفا برای همین کاری که اعلان خطر رو
سازمان صدا و سیما فرستنده ای رو دستور دادن که به قم منتقل کنن، یک فرستنده موج FM و با قدرت 50 وات اومد در فرمانداری. در فرمانداری ما تصمیم گرفتیم که روی دکل ساختمان سپاه در میدان امام خمینی در اونجا نصب بشه این فرستنده. از سازمان صدا و سیما آقای مهندس خدایی اعزام شدن برای نصب این فرستنده. از نظر ما پوشش اونجا خیلی ناقص بود. ما اومدیم اونجا یه دکل رو بالای فرمانداری نصب کردیم، یه فرستنده رادیوی FM رو اونجا نصب کردیم که دو منظور داشت اونجا. یکیش پوشش رادیویی FM تهران رو مستقیم داشته و اگر مطلبی، موضوعی، چیزی هست در مورد قم بتونه پخش بکنه. اون بچه ها داشتن که کار نصب آنتن رو انجام میدادن، هاپوما بالای قم مانو میدادن، یه دیوار صوتی هم شکستن تا حدی که من یادمه. اصلا خیلی عادی بچه ها کار میکردن، حتی تکونه از جاشون نخوردن. یادمه که مثلا بعضی فریاد میزدن که آقا کار راه کنید، برید تو جامعه پناه ها، نمیدونم فلان کنید. ما هر لحظه اگر از اوترین رو اندازی میکردیم یه اتفاق کم تحبیل افتاد، پس به تب باید سرعت کارمون رو میبردیم بالا. ما فرستنده رو در سپاه نصب کردیم به یک رادیو ضبط کاست هم در کنارش. در حالت عادی که وضعیت عادی بود، برنامه‌های رادیو تهران رو ما رله می‌کردیم. زمان‌هایی که وضعیت آژیر بود اون رو قطع می‌کردیم و در واقع پیام وضعیت سفید یا قرمز رو از طریق این رادیوی FM پخش می‌کردیم.
روزهایی بر این کشور گذشته است که همه کمبودها با ارزش نیروی انسانی جبران می شد. جنگ همه جا به صورت طبیعی و خود به خود کمبود و محدودیت می زاید. اما اینجا مردان و زنانی پای کار بودند تا فرزندان شوم جنگ مرده و بی اثر به دنیا بیایند.
محدود بود از کار، شاید در یک شای یکی دو کیلومتر بیشتر پخ نمی شد. من در سپاه که بودم، خب از اطلاعات در انبار سپاه داشتم یه سری امکاناتی از زمان گذشته قبل از انقلاب ساواک تو انبار بود، از جمله یه دستگاه فرسنده بود که البته من اطلاعات فنی در این زمینه نداشتم.
این فرستنده ها در واقع فرستنده های بودن که در زمان رژیم شاه در همه مراکز استان ها ساواک از این فرستنده ها استفاده میکرد برای ارتباطاتش. ما گفتیم که این فرستنده در اونجا موجوده، اگر شما از آقای محسن رضایی که فرمانده وقت کل سپاه بودن از ایشون شما بخواهید، ایشون این فرستنده پرقدرت AM رو به ما تحویل میده.
خب آقای رضایی فرمانده کل سپاه هر وقتی که به جبهه میخواستن برن یا برمیگشتن یه پایگاه داشتن تو هم محل فرمانداری، میمدن اونجا و آره مرتب چون با ایشون ارتباطم از قبل از انقلاب و بعد از انقلاب نزدیک بود.
درخواست رو آقای خلیلیان خطاب با آقای رضایی نوشتن، آقای رضایی هم بالاش نوشتن دستور رو که جناب آقای ربیعی ترتیب اتخاذ شود که این دستگاه به قم داده شود که شهر خون و قیام هم دارای سیستم اعلام خطر رو شود.
توجه، علامتی که هم اکنون می شنوید اعلام وضع عادی یا وضعیت سفید است و معنی و مفهوم آن این است که حمله خاتمه یافته یا احتمال آن از بین رفته است. از پناهگاه خارج شوید.
مرداد 67 قطعنامه 598 پذیرفته شد از سوی ایران و دیگه در واقع بحث بمباران شهرها و موشک باران شهرها کم کم دیگه موضوعیت شو از دست داد. ما گفتیم حالا که این فرستنده و این موج برای مردم شناخته شده، بعد از پذیرش قطعنامه رفتیم به سمت چی؟ به سمت برنامه سازی و پخش برنامه رادیویی از همین فرستنده.
وضعیت سفید ماجرا را عوض کرد. حالا در قم پایتخت نهضت اسلامی جز صدای دلهره‌آور آژیر شنیدنی‌های دیگری هم باید به گوش مردم می‌رسید. شنیدن شاید آنقدرها هم سخت نباشد، اما رساندن صدا به شنونده‌ها آغاز ماجرای دیگری بود.
وقتی امکانات اولیه رو جور کردیم خب نیروی انسانی می‌خواستیم. من خاطر نماز که جناب خیرخواه که از بچهای سپاه من باشون مشورت کردم، اولین کسایی که معرفی کردن آقای نیکونیا بود. من معرفی کردم گفتن آقای نیکونیا و آقای عنایتی و آقای حمیدی، مرحوم آقای حمیدی از جبهه تازه اومده بودن.
اول آذر ماه سال 67 اولین روزی بود که به طور رسمی من عضو اون رادیو شدم.
من موقعی که وارد اون سنگر فرمانداری شدم دیدم یه قسمت اونجا رو با پتو فرش کردن، یه رادیو ضبط معمولی رو زدن به برق و یه دونه آمپلیفایر هم گذاشتن.
به همین راحتی بگم فقط به هم دیگه نگاه کردیم و که یعنی چی؟
گفتن خب باید چه کار بکنیم؟ گفتن ما نمیدونیم چه کار باید بکنیم. این سیمی که شما میبینید سیم فرستنده است، شما هر چی به ما بدین ما از جا پخش میکنیم.
اینجا میدون آستان است. اومدیم در همین مکان که فرمانداری مستقر بود یک سنگری اینجا روش بود مثل سنگرهایی که در جای دیگه شهر بود و این سنگر محلی بود که پله میخورد میرفت پایین. از این جهت هم استفاده کردیم، این سنگر رو در واقع انتخاب کردیم به دلیل این بود که سکوت کاملی داشت چون زیر زمین واقع شده بود. به لحاظ رادیویی برای کار صدا برداری و تولید و پخش برنامه خیلی مناسب بود.
البته برامون چیز غریبی نبود، یه امکانات فوق العاده اولیه. ما دو تا دونه ضبط داشتیم، یه دونه دک بود که به تلفن وصل بود،
یکی از همون دکاست که ما اونجا کار میکردیم باش. موقعی که ما این دک رو خریدیم آوردیم یه تحولی بود. واقعا تصور کنید شما بهترین نرم افزاری که برای صدا گذاری میکس امروز وجود داره تو بازار یه دفعه بیارن تو محیط کارتون و بگن از این استفاده کنید.
ایکسل میخواستیم برای اینکه صداهامون رو تنظیم بکنیم، تلفیق و ترکیب بکنیم. در حقیقت یه آمپلیفایر بود، اونجا رفتیم از تو حسینیه فرمانداری آوردیم.
3 شهریور 67 اولین برنامه ما روی آنتن رفت با ناباوری که خودمون داشتیم. اصلا فکر نمی‌کردیم رادیو که بردیم بیرون دیدیم داره صدا پخش میشه، مثل کسی که چای نفتی رو زده یه نفت داره استخراج می‌کنه. اینجوری بچه‌ها خوشحال شدن.
ساعت 13 اینجا رادیو ندای قم است.
سال 67 روی موج AM و فرکانسی که روزی برای فرار از خطر آن هم کنار دکل یک آژیر ممتد پخش می کرد، 3 ساعت برنامه پخش می شد.
شنوندگان عزیز، اینجا رادیو ندای قم است. این برنامه هر هفته روزهای پنجشنبه بر روی موج متوسط ردیف 1600 کیلوهرتز و موج FM ردیف 5 مگاهرتز پخش خواهد شد.
ما به خاطر اینکه با صدای جمهوری اسلامی هم مثلا در واقع اشتباه نشه، اسم ندا رو براش انتخاب کردیم، ندای قم.
ندا با سوال دوره جدیدی را شروع کرد.
فرمانداری در واقع مرکزیت همه کارهای اجرایی قم بود و ما در جای قرار گرفته بودیم که مسائل اجتماعی و مشکلات مردم رو و با ادارات و کاملا در جریانش بودیم. به همین جهت
با اصلا این کلید خورد که بیان یه برنامه‌ای بسازیم، میزه گردی بسازیم که مسئولین بیان و جوابگوی مردم باشن، مردمی که اون روزگار خیلی مشکل داشت.
من میخوام مسئولین شهرمون رو به چالش بکشم، میخوام از اینها کار بکشم. این مطلبی که حاج حسن خلیلیان یادمه که میگو
اگر یک مدیر هر روزش از کارم که سله علابش گفتن، قطعا بدون مدیر موفق نخواهد بود. مدیر موفقه که نواقص و اشکال بگن و اگر کاری رو انجام نداد لاغل بازخواست بشه ازش.
ارتباط با مسئولین. برنامه ارتباط با مسئولین. همه هفته یکی از مسئولین ادارات شهر دعوت می شود تا به سوالات و مشکلات مردم در زمینه وظایف.
ما از شنبه تا سه شنبه وقتی می اومدیم سر کار بیشتر سعی می کردیم ارتباط مردمی ها رو ضبط کنیم.
روزهای چهارشنبه خاطرم هست که مسئولین رو دعوت می کردیم، مسئول مربوطه رو، مثلا هر اداره‌ای که براش بیاد، و سوالات مردم رو با اینها در واقع مطرح می کردیم، تلفن ها رو پخش می کردیم و همچنین گزارش هایی هم راجع به موضوع اون اداره می گرفتیم از سطح شهر با مردم و اینها رو پخش می کردیم. مسئولین هم در اون برنامه پاسخگو بودن.
با توجه به این که ملاقات عمومی شهردار کم است، شهردار به خوبی وسیله مردم شناخته نشد. کسایی که شهردار قبل در مطابقش میدید رو همه باز بود و همه میتونستن به راحتی کارش رو با خود شهردار انجام بدن.
رو به اتفاق شنید. مورد اول مربوط میشد به شهردار شهرمون. این شنونده همون اعتقاد داشتن که ملاقات های شهردار به تعداد کافی نیستش و این مسئله باعث شده که شهردار به خوبی شناخته نشه.
در سیر کارمون یه دفعه با آقای احمد قزاهانی آشنا شدیم که ایشون اون موقع گوینده سیمای اقتصاد در شبکه یک تلویزیون بودن، موجود بسیار قهاری بودن، بسیار فعال.
زنگ صداشون تنوز تو گوشم هست توی پستش و پاسخهایی که با مسئولین داشتن.
برای من خیلی جالب بود، اصلا مگه میشه یه همچین چیزی؟ اینا مجوز میخواد، بایستی که حتما اطلاعات داشته باشن، بعد امکانات میخواد. اون امکاناتی که من تو مرکز دیده بودم تهرانی اصلا امکان نداره جمع کردنش. رفتم پایین دیدم نه، اینا اصلا اونا نیست که باید قرار ما ببینیم، ولی اینا مدعیان که با همینا دارن اون کارا رو انجام میدن.
آقای غزانی اومد تو اتاق فرمان، گفت فلان میکروفونو باز کن ببینم چی میگن. مهمونا نشسته بودن آماده بشن مشورت میکنن. بعد دیدم رئیس، حالا دقیقاً یادم نیست اون موقع کی بود، داشت قشنگ سازماندهی میکرد که شما اینقدر آمار بده، اینقدر وقت برنامه رو بگیر، شما چجوری صحبت کن، شما چجوری صحبت کن. آقای غزانی گفت من نمیذارم حتی یه آمار بدم.
زبان گویای مردم شهر در مقابل مسئولین دولتی همین رادیو ندا بود.
اطلاعاتی شما دارید برای شهروندمون لطفا بفرمایید. در رابطه با خرید مجوز من اطلاع دادم، فکر می‌کنم 2-3 سال باشه که صدا سیما اینجا رو خریداری کرده. اونجا مشکل حقوقی در اینجا، مشکل قانونی هست که در رابطه با
خاطرم از این تلفن‌ها رو جمع کرده بودیم. یک از ادارات مختلف شده بود یک دایره المعارفی از مشکلات قم.
جالب بود که خیلی از برنامه‌های رادیو به شورای اجتماعی شهر هم منتقل می‌شد، اونها هم روش بحث می‌کردن.
تأثیرگذارترین و مثبت‌ترین بخش‌هایی که تونست در پیشرفت شهر قم به طرف توسعه مؤثر باشه این رادیو ندا بود.
بسیار نفوذ در بین مردم پیدا کردیم، به طوری که از تلفن‌ها، تعداد تلفن‌هایی که مردم می‌زدن فوق‌العاده مشخص بود که چقدر مورد استقباله.
واقعا ما احساس می‌کردیم سایه مردم مرتب روی سر ماست.
خانم مسنی بود که زنگ می‌زد میگفت که بچه‌ها چرا برنامه شروع نمی‌کنه، خیلی پیرزن خوش بیانی بود. و این خاطرم بود که این فرستنده ما گاهی مشکل صدا پیدا می‌کرد، کیفیت نداشت، میگفت که بچه‌ها اگر شما بلد نیستید بگید مهندسان از تهران بیان براتون درست کنن.
در قم درست مجاور صدای مرکز ندای دیگری به گوش می رسید که داشت حرفهای انقلابی می زد.
محتوا خب ما می دونستیم مثلا باید برنامه رخصت تاریخ قم بسازیم، این محتوا است، ولی اینکه ساختار برنامه چی باشه، بله ما تجربه در ساختار نداشتیم، ولی خب در همون حد بزاعت اولی هم می دونستیم که حداقل یک برنامه ترکیبی از چند تا آیتم داشت که میشه
برنامه ای تهیه شد با عنوان تاریخ قم ولی به اسم مجمع ایمانیان.
قم با اموال بسیار بنابر عادت همیشگی جهت تقدیم به آن حضرت به طرف سامرا حرکت کرده بودند. چون به سامرا رسیدند از احوال حضرت امام حسن عسکری
به این نتیجه رسیدیم که خبرهای قم نیاز برای مردم گفته بشه.
پنجشنبه های فقط برنامه داشتیم، ساعت 11 شروع می شد با برنامه مجمع ایمانیان، برنامه مردم و مسئولین، اخبار، و تا حدود ساعت 2 ادامه داشت. این برنامه پنجشنبه بود. روزهای جمعه هم که ما از حدود ساعت 11 صدای در واقع نماز جمعه قم رو می گرفتیم و برای مردم پخش می کردیم.
بهتر و بیشتر شنیده شدن هم ذوق و خوشحالی می طلبد و هم دقت و احتیاط. ماجراجویی چند جوان که پشتیبانی فرماندار شهر را هم جلب کرده بودند برای بلوغ ملزومات دیگری هم می طلبید.
سلام علیکم. سلام نبدار صدر آقا.
به دلیل حساسیت هایی که گاهی پیش میاد، توقعاتی که بعضی ها داشتن، جناب خلیلیان اون موقع تصمیم گرفتن و صلاحتون هستن که مشاور فرهنگی و حوزه فرماندار جناب آقای فصیحی بیان این مسئولیت رو در رادیو به عهده بگیرن که در واقع نظارت کلی هم دینی و اگر در به نوعی در واقع اعتماد سازی بکنن با حوزه علمی که برای شخص روحانی هم در اینجا بالای کار هست که خیالشون راحت باشه.
حساسیت وجود داشت که به هر حال این رادیو مشکلی ایجاد نکنه، هم به لحاظ اینکه مجوز قانونی برای کار نداشت و هم به لحاظ اینکه به هر حال نظر بزرگان هم در اینجا رعایت بشه برای پخش برنامه ها و اینها.
این بهترین کار غیر قانونی آن روزها بود.
پخش اموال فقط در ایران طبق قانون اساسی انحصار برای صدا و سیما است. ما هیچ رادیوی خصوصی یا تلویزیون خصوصی در ایران نداریم. آقای محمد هاشمی اون موقع رئیس سازمان صدا و سیما بود، بهشون گفتم که آقای هاشمی ما یه رادیو اینجا داریم، امکانات نداریم، یه میکسر به ما بدید و یه امکانات رادیویی به ما بدید که ما بتونیم به خوبی استفاده بکنیم اینها. بعد ایشون رو کرد به آقای خلیلیان. آقای خلیلیان حاج آقا چی میگه رادیو ده؟ رادیو چیه دیگه؟ گفتم به هر حال ما داریم اینو. و بعد دارم اینو گفتم شما مثلا راننده میمونید که گواهینامه ندارید تا زمانی که تصادف نکردید کسی با شما برخورد نمیکنید، اما مواظب باشید.
تیمی که در مواجهه با هر چالش جدید بهتر و کاملتر می شد کم کم توانست پای امکانات بیشتر را به ماجرا باز کند.
در خیلی از جشنواره‌های استانی ما مقام آوردیم، مقام بهترین نویسنده، بهترین کارگردانی. اینا بچه‌هایی بودن که خدمت شما عرض کنم دانشکده صدا و سیما نرفته بودن.
بحث حقوق‌های اون زمان من خودم شخصا خدمت حاج حسن آقا رسیدم سر این قصه. گفتم حاج حسن آقا قضیه اینجوریه، ما تازه شروع کردیم، الان مثلا با 1000 اضافه کاری میشه 4.5 مثلا درآمد ماهیانمو. حاج حسن آقا نگذاش نورداش، فیش حقوقی خودش عجیبش در آورد داد دست من. ما نگاه کردیم فرماندار اینجا داره 6 و نمیدونم 2300 بود. من حساب کردم خب فرماندار شهر که داره این مبلغ رو میگیره خداییش ما
18 ساعت کار میکنیم.
صدای ندا آنقدر رسا شده بود که در مرکز هم نمیشد آن را نشنیده گرفت. کار به جایی رسید که قومی ها داشتند صدای مرکز را پشتیبانی میکردند.
من خاطرم از که رادیو سراسری به ما سفارش برنامه میداد، مثلا کارشناسانی رو میفرستادن در استودیو ما صدا ضبط بشه براشون بفرستیم تهران.